بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. خاطر مبارك باشد، بحث ما در اینجا بود، اگر مسجد خراب شد، وقت هم وقت بر مسجده، فرض کنید وقت کردیم بر چراغ مسجد یا بر تعمیر مسجد، مسجد از بین رفته، چه باید کرد؟ عرض کردیم در اینجا چهار قوله. قول اول این بود که یرجع الى الواقف. قول دوم قول مرحوم صاحب مسالک بود، تفصیل میداد. قول سوم این بود که یرجع یسرا فی وجوه الخیر. قول چهارم قول متن، یسرا فی الاقرب الى الاقرب من اغراض واقع. امروز قول پنجم میخونیم. قول پنجم قول مرحوم صاحب عروت الوثقاست، در تتمت العروه. البته ایشون عروه را نوشته، بعدن هم تتمه برای عروه نوشته، مباحث وقت در تتمه هست. میخواد باید اگر این واقف را باید وارسی کنیم، ببینیم وضع این واقف و روحیه این واقف چگونه بوده. اگر روحیهش این است که بهش بگن آقا جون، اگر این مسجد خراب شد یا این محل خراب شد، بالاخره این وقف شما را در آمد موقوفه را چه کنیم؟ میگن من دندان طمع را کشیدم، در هر راه خیری که واگرید مصرف کنید. اگر چنین روحیه داشته باشم، در همان قول مشهوره، و الا اگر دارای چنین روحیه نباشد و این لم یظهر، حالش برای ما روشن نشد، یرجع الى ملک الواقع. خدا رحمت کند، حضرت امام گاهی کلمات زیبایی داشت. میگفت این غیب را از کجا بدانیم؟ این کلمه را خیلی در درسش میگفت. خدمت مرحوم سید بگیم این که میفرمایید این غیب است. واقف 100 سال قبل فوت کرده. از کجا بدانیم که دارای چنین روحیه است که من دندان طمع را کشیدم، حالا که در مسجد قابل مصرف نیست یا در این محل قابل مصرف نیست، اون را در امور خیر. این غیب را از کجا بدونی؟ کشف این مسئله از خود مسئله مشکل تره. اولا ثانیاً بعدن فرمود و این لم یظهر، اگر واقع برای ما روشن نشد، خب چرا برگردد برک واقف؟ واقع دو جوره، ممکنه از قبیله قسم اول باشد، ممکنه از قبیل قسم دوم. و این لم یظهر، مجرد این که واقع برای ما روشن نشد بگیم برمیگردد ملک واقف میشود، این هم بیدلیله. عدم ظهور در عالم اثبات، دنبالشو بگم، عدم ظهور در عالم اثبات عالم ثبوت را برای ما مشخص نمی کند. ممکن است از قبیل قسم اول باشد، بگه دندان طمع را کشیدم، یا قسم دوم باشد که نه، میخواد علاقه اش محفوظ بمونه. عبارت سید را بخونیم. اکماد ذکر از سید طباطبایی وجها خامسا قال و الاقوى انه ان کان یظهر من حال الواقف، یظهر فاعل یظهر، الاعراض عن المال الذي وقفه ابدا و بالمره، به حیث دو سئله سئله دو تا نقطه بگذاره تفسیر. اذا لم یمکن صرف فی کذا کیف یصنع به، یقول من دندان کمر کشیدم یصرفه فی ساق، یصرف بعد اینجور بکن یصرف فی ساق الخیریات، یصرفه را بکند یصرف فی ساق الخیریات. اگر این باشد فتوای مشهوره، فالحکمه و صرف فی وجوه البر. اما یه دنه قید آورده، اون کدوم؟ الاقرب. این در فتوای مشهور نبود، فتوای مشهور بود که کار خوب، اما اقرب نبود. الاقرب الى ذلك فالاقرب. اشکال ما بر این چه بود؟ کلام امام بود که این غیب را از کجا کشف کنه. دوم، و این لم یظهر من حاله ذلک، اگر نتوانستیم این را کشف کنیم، بطل و رجع الوقف و رجع الواقع الى الواقف او الى ورثته. این هم اشکال دارد. لم یظهر مجرد این که برای ما روشن نشد چرا قسم دوم باشد؟ ممکنه قسم اول باشه. مسئله بالا، المسئله الثالثه و ستون، المسئله الثالثه و ستون. اذا خرب المسجد لم تخرج السطح عن المسجدیه فتجری علیها احکامها الا فی بعض الفروز و کذا دو خربت القریه التي فیها التي هو فیها بقی المسجد الا صفت المسجدیه. سؤال من این است که این مسئله با مسئله قبل چه فرق میکنن؟ مسئله قبلم این بود که اگر مسجد خراب شد، اینجا هم مسجد خراب شد، چه فرق میکنن بین مسئله قبل و این مسئله؟ آقای ریاضیدان، اون آقا که مولای نافی هست چه میگه؟ فرقش واضحه. همه یا آقایان توجه دارم، هر دو مسجد خراب شده. دیروز بحث ما این بود که مسجد که خراب شد درآمد این وقف را چه کنیم؟ حالا مسجد نیست، فقط از نظر این بحث میکردیم چیزی که بر مسجد وقفه از آدم مسجد نیست چه کنیم؟ این دیروز بود. امروز نه، مسجد خراب شده، عرصه‌اش آیا بر وقف باقیه یا نه؟ حضرت امام می‌فرماید اگر مسجد خراب شد عرصه‌اش بر وقفیت باقیه الا فی بعض الفروز برسه. بعد یه فرق دیگر میگد اگر قریه خراب شد اما مسجد برپاست، باز بر وقفیت باقیه. دومی خیلی روشنه، اگر خراب کنم قریه خراب شد مسجد سرباز مسلمن بر وقت باقیه. چرا؟ اگر اهل قریه استفاده نکنن قافله ها و کاروان هایی که رد می شوند از اون مسجد بهره می گیرن. پس مسئله ما غیر از مسئله دیروز شد. آیا اگر مسجد در دیوارش از بین رفت، سیل آمد و دیوار سخت را از بین برد، آیا این زمین بر وقفیت باقی هست یا باقی نیست؟ قبل از آنی که وارد مسئله بشیم اجازه بدید عبارت محقق را من بخوانم. همین صفحه بیارید، پایین صفحه دو خط به پایین. قال المحقق اذا وقف مسجدن، الف بگذارید، اذا وقف مسجدن فخرب او خربت القریه او المحله لم یعد المسجد الى ملک الواقف ولا تخرج الانسطو عن الوقف. این مسئله، این دوم یعنی چه؟ سمبه انه ذکر فرعن آخر و قال ولو اخذ السیدو مگیتن فیوئس من کانر کفران الورسه. اگر مگیتی بود میخواستم قوس بدهیم و کفنشم اونجا، اتفاقا سیلی آمد و این مگیت را برد، میگد کفن از کنم خدمتون که للورسه. اگه مناسبت بین مسئله اول و مسئله دوم، محقق یا آدم است که کم نظیره. از مرحوم آقای بلوچندی سؤال کردن که شما میتونی مثل شرایع بنویسی؟ فرمود من یک صفحه اون را هم نمیتونم بنویسم. این دو مسئله با هم چه ارتباطی دارن؟ مسجد خراب شد، عرصه از وقفیت در نمیاد. اگر میتی را عرض کنم خدمت سید برد، کفنش ماله ورسه. چه ارتباطی هست به حال اینکه باید بیند مسئله تین ارتباط باشه؟ البته آقایان اجازه بده، آقایان اگر از فقه اهل سنت اطلاع داشته باشن، محقق میخواد در اینجا جواب اهل سنت را بده. من عرض بکنم ارتباطش را میگم. فعلا حواس ما در مسئله اول باشد که اگر مسجد خراب شد یا محله خراب شد، از کنم خدمتون که مسجد یا عرصه مسجد بد وقفیت باقیه. از کنم خدمتون که چرا باقیه؟ استدل علیه فی المسالک به قوله، صفحه بعد بیارید. حاصل استدلال اینه، من از خارج بگم، میگن آقا جناب واقف تحریر میل کرده، تحریر آقای احمدی، تحریر حرره یحرره تحریرم، خلاصه این ملک را آزاد کرده. همین طوری که انسان اگر غلامی را آزاد کند، غلام را تحریر کرده، از کنم انکه حرن فی سبیل الله، اینجا هم تحریر ملک کرده، از گردن خود باز کرده و انداخته، دو مرتبه برگشتنش به ملک واقف دلیل میخواد. استدلالشون اینه، واستدل علیه فی المسالک به قوله لما کان الوقت مقتضیا للتعبید ابدا یعبد تعبیدا و وقف المسجد فکما و وقفت من حق با شماست، من اشتباه کردم. لما کان الوقف مقتضیا للتعبید و وقف المسجد و وقف المسجد فکما فکن بعد و وقف المسجد و وقف المسجد فکن للملک کما تقدم کتحریر العبد لم یکن خرابه ولا خراب القریه التي هو فيها ولا المحل لم يكن خرابه خبر موجبا لبطلان وقفه لعدم منافات ذلك. منافاتی ندارد که مسجد خراب شود اما وقفیت باقی بماند. ولا اقل استصاب کنه، نمیدونیم آیا با خراب شدن مسجد وقف از بین رفت یا نرفت، استصحاب وقفیت میکنیم. از استصحابت لحکم ما سبت علاوه به درد میخورد. چرا؟ ولی بقای الغرض المقصود من اعداده للعباده، شاید در آینده یک دولتی پیدا بشود مساجد مخروبه را آباد کند. این هم هست. یا این کسانی که از این ده کوچ کرده اند دو مرتبه برگردن لغر از این مقصود من اعداده للعباده لرجاء عود القریه علاوه و صلات من یمر بها. خب اهل محله نیستن ولی کسانی هستن که عبور میکنن در اونجا نماز میخونن. حاصل دلیلشون خوبه. اونجا همان دلیل اول است. این آدم آمد این را از ملک خودش در آورد و این را وقف تعبید کرد. ما ثبت یدونو. شما باید دلیل بیارید که دو مرتبه از کنم از وقفیت در بیان بلکه واقف بشود. تا دلیل نیارید بر وقفیت خود باقیه. اما حضرت امام یه عبارتی داشت. بخونید. از آخر بن مسجد لم تخرج عرصته و عن المسجد فتجری علیها احکامها الا فی بعض الفروض. این کدومه؟ من دوتا مثال برش ذکر میکنم. الا من بعد الفروض. فرض اول مسجدی هست الان خیابان کشی کردن یا اصلا مسجد از بین رفته و شده وسط خیابان. امید این که دو مرتبه برگردن مسجد بشود نیست. مسلمن در اینجا از وقفیت خارج می شود. چرا؟ حکم تلف را پیدا می کند. می گه تلف شد. امیدی به بازگشت این محل به مسجد نیست. فرض کنه بلواری هم ناخته هم در مسجد هم افتاد وسط بلوار. دیگه امید این که بیاید کسی این بلوار را عوض کند و مسجد را آباد کند نیست. من ظاهرن در لندن دیدم کجا یا جاهای دیگر بعضی از دولت ها بودن وقتی که خیابان کشی می کردن کلیسا از کنم در وسط خیابان بود اونجا را میدان میکردن. مسجد در وسط میدان از کنم این طرف اون طرف هم محله بود. بهترین راه اینه. قدیم الایام من اردبیل رفته بودم. در اردبیل یه همچه مسجدی را دیدم. مسجد در وسط بیابان در وسط خیابان میدانه. در تهرانم نزدیک مجلس شورای اسلامی یه مسجدی هست به نام مسجد المصطفی. از کنم اون هم وسط میدان قرار گرفته. الا اجهالین اگر دولت های منصف باشن خراب نکنن این مسجد در وسط بمانن ازش بهره‌گیری کنن. اگر نکردند و مسجد خراب شد بهرت دیگه از مسجد یک در بیاد. هم تنجیشش جایزه هم ازاده اش واجب نیست. بگو هم تنجیشش جایزه هم ازاده اش واجب نیست. اما در حواشی مرحوم آیت الله نائینی بر عروت الوثقی یه فتوا دیدم در کتاب مساجد. ایشون در اونجا می فرماید تنجیشش حرامه اما ازاده‌اش واجب نیست. چرا؟ آقایان روی این مطالعه کنید. از کنم خدمتون که چرا مرحوم آیت الله نائینی میگه تنجیشش حرامه اما ازاده‌اش واجب نیست. ماشینی هست و رفت نجس هست و برود حرامه. اما اگر نجس کرد دیگه بر دیگران لازم نیست که از کنم دوله را دست بگیرند و مسجد را خیابان را آب بکشند. دلیل ایشان بر این تفسیر چی؟ آقا شاه رو یادداشت کردی؟ ببینید که این مسئله را فردا برای ما بیارید. در حاشیه عروه هست. خب یکی جای دومی که استثناء شده مرحوم آیت الله حکیم استثناء کرده. کجا؟ در مناطقی که مفتوحه انوه هست. مفتوحه انوه زمینش ماده مسلمینه. حالا اگر آمدن زمین را دادن به یک نفر گفتن مفتوحی علوه از حاکم شد دا گفت ما جمعیتی هستیم گفتن مسجد بسازیم مسجد ساختن این افراد یک نوع حق اختصاص به این زمین دارن ما دام البناء باقیم اما همین که سیل آمد و تمام دیوارها را از بین برد این زمین از اختصاص بیرون میاد برمیگردد ملک مسلمین میشود چون اراضی مفتوحه انوه ملک همه مسلمینه. آقا امام صادق میفرماید ملک مسلمین است از کنم از حالا الى یوم القیامه. موقتا به افراد اجازه میدم خانه بسازید یک نوع حق اختصاص پیدا میکنم میتوانند بفروشند به اعتبار اینکه اختصاص دارم. حالا اگر آمدیم سیل این مسجد را از بین برد دیگه این زمین مسجد نیست برمیگردد ملک مسلمین. این مطلب مرحوم آیت الله حکیم رضوان الله علیه. اما من در این تردید دارم در عراق جورانی سنت بر این نیست. عراق مفتوحه انوار اگر واقعا مسجد خراب شد هیچ وقت نمیگن برگشت و این شده ملک للمسلمین برید دو مرتبه همون جارا از کنم آباد بکنم. سنت در عراق بر همینه. ملاحظه بفرمایید خب الاول ما امتنع الانتفاع عرفم گفتم بعض الفروض را معنا میکنیم کما اذا صار جزءا لشان ادعام فمثل هذا یحکم بالطرف ولانه الى هذا الفعل یشیر المصنف بقوله الا فی بعض الفروض فالقول بکونه محکوما به احکام المسجد بعید جدا. نعم نسبت الى المحقق النائل در حاشیه عروه هست من انه افتا فی المسئله به حرمت تنجیز و عدم وجوب دان را درست کنید و عدم وجوب ازالت نجاسه و تفصیل فی محله. فردا ببینم نوشته را میاری که چرا چنین فتوایی را داده. اگر مراجعه کنید به عد کنم خدمتون که بله کتاب مرحوم حکیم آیت الله حکیم لعل ایشان فتوا را از ایشان نقل کردم و توضیح داده. عرض کنم خدمت دوم ما اشار الیه فی المسالک به قوله المسجد المبنی فی الارض المفتوحه عن وطن حیث یجوز وقفها تبعا لآثار المتصرف. وقف است تبعا ولی وقف واقعی نیست لیکه همه مسلمینه. فإنه حينئذ ينبغي بطلان الوقف بزوال الآثار لزوال المختزي للاختصاص و خروجه عن حكم الأصل. أذكرم خدمتون که در آمد و من المعلوم أن الأرض المفتوحة أن وطن من كل المسلمين إلى آخر. سفر برگردونیم برگردیم به همان سؤالی که در کلام مرحوم محقق بود دیگه بقیه روشنه. مرحوم محقق عبارت خوندیم گفت اگر عرصه اگر مسجد خراب شد عرصه از مسجد یک بیرون نمیاد. بعد دنبالش این مسئله را گفته کدوم مسئله؟ که اگر میتی هست و کفنی دارد میخواد میت را کفن کنن سید آمد و میت را برد کفن بر میگردد ملک از خرم برسه. به چه مناسبت بین عنوه؟ آقایان میگن باید بین دو کلام یک ارتباطی باشد. مرحوم محقق نظرش رد عامه است. آم آمدن گفتن اگر مسجد خراب شد زمین یک جا ملکن واقف قیاسن به حاضر مسئله. کدوم مسئله؟ اگر مگتی سیل بود کفنش مال ورثه است. اینجا هم اگر مسجد را سیل بود زمینش مال ورثه است. استدلال کردن بر اولی و دومی. مرحوم محقق می‌فرماید میان ماه من تا ماه گردان تفاوت از زمین تا آسمان است. فرق داره. اون کدومه؟ در اونجا زمین از ملک واقف در آمده، دو مرتبه برگشتنش بگو دلیل میخواد. اما کفن ملک ورثه است، نه ملک مگه، ملک ورثه است. قایت ما فی الباب باید این ملک را صرف کنن در مگه، نه اینکه ملک مگه، ملک مگه نیست، ملک ورثه است. اما ملکی است که باید چه کنم؟ صرف کنم در منگه. حالا اگر صرفش ممکن نشد، یرجع الى ملک الورثه. قیاس هازا به هازا قیاس معرفاره. مرحوم محقق چون محیط بر فکر عام بوده این مسئله را میگم تا رد دلیل اونها باشد. قیاس کردن وقف زمین را به کفن میگه، میگن وقف مسجد زمین مسجد خرجه از ملک الواقف، برگشتنش دلیل میخواد. کفن ملک ورثه است، اما یجب علیهم صرف هوهی حالت میگه. حالا اگر میگه نشد مصرف کنن قهرم برمیگردن به خود مالک، برگشتن هم لازم نیست، اصلا بران ملک باقی میمونه. بیاره دیبارت سمت علت محقق اردف حاضر فرعه به فرع آخر و قال لو اخذ سیدو بگتن فیو سمین کانر کفنو للورسه و از ظاهر انه رد لما نقد عن بعض العامه من عود المسجد الى ملک الواقف قیاسا على عود الكفن الى الورثه و الجامع تعذر المصرف في الموضع و ضعف الاستدلال واضح. فان الكفن الذي هو من التركه كان ملکن للورثه به موت المگه و لم یخرج عن ملکهم و این وجب صرفه فی تکفینه. فا ازا زانت الموجب مگت را سیر بود آده الى ماکان، حتی کلمه آده من هم مصابه هست بر همان ملکیت باقی مونه. بخلاف المسجد فإن أرض المسجد خرجت عن ملك الواقف فعودها رهن دليل. تمام. المسألة الرابعة والستون، ببینید چند مفصله. المسألة الرابعة والستون، این مسأله ما از مسائل است که راه گشاست. خیلی از اوقاف مشکلاتی را ایجاد میکنند برای متولی. اگر این مسئله را به دقت بخوانیم و تحلیل کنیم خیلی از مشکلات وقف حل میشه. اون این است که الوقف علا قسمین، وقف المنفعه و وقف الانتفاع. وقف منفعت درآمدزا باشد، این خانه را وقف کردم بر ایتام درآمدش، خانه را وقف کردم بر ایتام درآمدش در ایتام، وقف منفعت. اما الان اگر پاساج کنیم درآمد ده برابر میشه، اشکالی نداره. به قول امروز را میگن کار برده، چه میگن؟ کاربری. کاربری را عوض کنیم. چرا؟ این وقف منفعت خود برای ایتام منفعت درست کنه. در آن زمان خانه بود، در آن زمان کاروانسرا بود برای حیوانات، یا الان حیواناتی نیست و بر میگردن یک افکرم وضع دیگر کاربری را عوض میکنن. وقف منفعت. اما اگر آمدیم نه، وقف انتخاب. این مدرسه را ساختم لإسکان طلاب، نمیتونیم عرض کنم عوض کنیم مدرسه را برگردانیم پاساج کنیم. چرا؟ چون مسئله مسئله انتخاب. غرض این است که در اینجا طلبه بماند و درس بخواند. شما اگر بخواهید عوض کنید با نیت واقف جنگ کردید. حالا اگر آمدیم طلبه در کار نیست، اون یه مسئله دیگری است. بنابراین بحث فردای ما بحث کلیدیه، وقفاً للمنفعه و وقفاً للانتفاع. بعدن حضرت امام برای وقف انتفاع چند تا فرع متذکر می شود انشاءالله فردا.